از چهرهای شناخته شده در عرصه سیاسی و در عرصه رسانه‌ای و با ایشون درباره مکتب شهید سلیمانی و ولایت پذیری گفتگو می‌کنیم. آقای انبارلوی، میشه گفت که دشمن شناسی، بصیرت و تبعیت محض سه ویژگی اصلی در مسئله ولایت پذیری هست. این سه ویژگی در مکتب شهید سلیمانی و در مواضع رفتارها و اقدامات ایشون چگونه قابل تجزیه و تحلیل است؟
ببینید، شما صحبت از دشمن شناسی ایشون فرمودید. ایشون به عنوان یک استراتژیست نظامی مقوله به اصطلاح دشمن و شناخت دشمن و راهبردهای مقابل دشمن رو مورد مداقه قرار داده، بحث‌های مفصلی کرده. من فقط به چند جمله از بیانات ایشان اشاره میکنم. میگه مهمترین مؤلفه وحدت، وحدت حول مبارزه با دشمن است. یعنی شما اگر سیاسیون جمع بشن، ممکن از اختلافاتشون طوری باشه که نتوانن به یک به اصطلاح همگرایی و هم نوایی برسن، اما اگر بیان برخورد با دشمن، مبارزه با دشمن اساس وحدت خودشون بگیرن، این کار ممکنه. الان شما ببینید در آمریکا هم حزب جمهوری خواه هم دموکرات، اینا اختلافات فوق‌العاده‌ای با هم دارن و الان توی این اردوکشی خیابانی میبینیم، اما در مورد ایران هیچ اختلافی نداره. یعنی یکی بدتر از دیگری در خصومت ورزی با انقلاب ایران اصلا مساوات گذاشته. این همون وحدت حول دشمن مشترک،
مقابله با دشمن.
ایشان میگه که اگر در خط مقدمه مبارزه با دشمن یکی فریاد زد که این دشمن نیست، این دوست است، و اگر دو تا صدا پیدا بشه در خط مقدم، میدونی چه اتفاقی میفته؟ فاجعه‌ای مثل فاجعه جنگ صفین اتفاق میفته. این فاجعه، ظهور این فاجعه و وقوع این فاجعه منجر شده به تولد خوارج. آمریکا دشمن واقعی ملت ایران است. اگر یه عده‌ای بگوین که آمریکا دشمن نیست، یا کی گفته است آمریکا دشمنه؟ این خائن به ملته. این در صفوف منظمه ملت علیه دشمن خارجی این میخواد شکاف ایجاد کنه. بعد میگه دو صدایی پدید آوردن در مورد دشمن خیانت است. کوچه دادن به دشمن بدترین خیانته. ولی زو به عنوان یک استراتژی، یک تئوری میده برای وحدت. میگه اگه میخوای وحدت کنی، اینقدر نشستید با هم حرف زدید، فلان اومدید رقابت رسیدید، اونو که راه کنید. اما اینور برای چی؟ نمیرسید. شما روی دشمن واحد، اونم دشمنی که اهل قبله نیست، اهل قرآن نیست، کافره، مشرکه، منافقه، خب شما ولی چی تردید میکنید؟ پس وحدتتان روی این محور به اصطلاح. بعد یه توصیه‌ای هم اشان میکنه به یادگاران جنگ و همه مردم، و این در بیانیه قوم دوم به عنوان محورهای اساسی است که رهبری روی دستاوردهای انقلاب و جایگاه جمهوری اسلامی فرمودن. الان یکی از مباحثی که تو همه خانواده ها مطرح است و دعا هم براش میشه، مسئله عاقبت به خیریه. همین میشه میگه خدایا ما رو عاقبت به خیر بکن. او به عنوان یک مجاهد فی سبیل الله، به عنوان یک استراتژیست نظامی، به عنوان یک متفکر اسلامی که من در وصیت‌نامه سرفصل‌های گفتمان رو توضیح دادم، یه حرف کلیدی میزنه، خیلی هم کلیدی. میگه که یکی از شؤون عاقبت به خیری نسبت شما با جمهوری اسلامیه. شما چه نسبتی با جمهوری اسلامی داری؟ بی تفاوتی؟ مخالفی؟ که اصلا عاقبت نگاه کنید، کسایی که با انقلاب مقابله کردن الان کجا به سر میبرن؟ اونایی که رفتن الان در سرازیری جهنم، اونایی هم که ماندن رفتن پاریس و لندن و تو کثافات اونا دارن قرض میخورن. میگه تو بس نسبت تعریف کنی. والله 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 از مهمترین شؤون عاقبت خیری است که شما این تعریف نسبت تعریف کنی. بعد ادامه میده، والله والله از مهمترین شؤون عاقبت به خیری رابطه قلبی، دلی و حقیقی با این حکیمی است که الان سکاندار انقلاب اسلامی است، سکاندار جمهوری اسلامی است. و میگه در قیامت خواهید دید که مهمترین محور محاسبه همین است. شما چه نسبتی به انقلاب داشتید؟ انقلاب که این همه خون براش داده شده، این همه شهید داده، این همه علما، فضلا، دانشمندان اسلامی به خاک و خون افتادن و سیاسیون بزرگی مثل شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید رجایی و 17,000 قربانی ترور پای این درخت نگاه. شما چه نسبتی باش داری؟ شما بهش مخالفی؟ من قبط بخیر نمیشی. و شما چه نسبتی دارید با ولایت فقیه؟ اگه نسبتی نشید با ولایت صفی ارتباط دارید. ولایت صفی شما رو کجا میبره؟ به قبرستان میبره، به جهنم میبره، به اسفل سافلین میبره. و این رو به عنوان یک به اصطلاح هم بشارت و هم انذار دارد به ملت ایران، به خصوص به سیاسیون و به خصوص به مجاهدان و یادگاران جنگ دارد میگه که تکلیف تون شد در این دو روز باقی مانده به حیات سیاسیتان و حیات به این مردم خدمت کنید، به این انقلاب خدمت کنید. من اگه سوالی دارید بگید، من یه نکته ای هم خواستم بگم که
بسیار من سوال پایینو میپرسم بعد هم جنبندی از سوالی و نکته که میخواید بفرمایید این که مهمترین اقدام یا اقداماتی که باید صورت بگیره برای بازنمایی ولایت پذیری مستتر در مکتب شهید سلیمانی برای ارائه به جامعه و همچنین چگونگی نشر و نهادینه‌سازی این رفتار و این تفکر در بین جوانان و نسل نو انقلاب چه باید کرد؟
ببینید، ما اگه بخوام یه جنبندی از دیدگاه های شهید سلیمانی در مورد ولایت فقیه داشته باشیم یا ولایت پذیری، باید برگردیم به مفهوم شهادت و به عنوان موتور اصلی و پیشران این نظام الهی. یعنی اگر ما همه این دستاوردهای علمی و فکری در باب فلسفه سیاسی اسلام را بگیم و از شهید و شهادت یاد نکنیم و از فلسفه شهادت، ایشان تو این زمینه نظریه داره، میگه تا شما شهید نبودی نمیتونی شهید بشی. بعد میگه که اگر میخوای شهید بوده باشی، یعنی در حیاتت شهید، باید سه هجرت را انجام بدی. یکی هجرت از خودت، دوم هجرت از وطنه، سوم از جاه و مقام. و اگر از این سه عبور نکنی تو شهید نخواهی شد. تو نمیتوانی بیای توی فاز دفاع از ولایت. و خودش به عنوان مصداق اتم این قضیه مطرح بود و مردم هم مشاهده کردن و میگه که امروز امکان ندارد کسی بدون دفاع از ولایت فقیه بتواند از اسلام دفاع کنه و دفاع از اسلام با دفاع از ولایت فقیه امکان پذیر است. و میگه اگر میخواهیم جهان اسلام و اسلام محفوظ بماند، این امر بدون دفاع از ولی فقیه اصلا ممکن نیست. قوام ایران و بقای اون به رهبری ولایت فقیه هست. ما باید در این خیمه گام برداریم. این خلاصه اونه. اما اون نکته‌ای که خواستم خدمتتون عرض کنم، باید ببینیم که الان ما در سایه نظام ولایت فقیه که 4 از حیات جمهوری اسلامی را پشت سر گذاشتیم، ما در چه مرتبتی از قدرت قرار داریم و این قدرت چطور معنا میشه. ما الان در صدر جدول قدرت معنایی جهان هستیم. قدرت معنایی یعنی چی؟ یعنی شما در تهران نشستید اما کلامتان در 5 جهان دیده و شنیده میشه و اطاعت میشه. سند این حرف من چیه؟ سند من بیش از 1,000,000 مراسم بزرگداشتی که برای همین قاسم سلیمانی در جهان اسلام و در 5 برگزار شد. این حکایت از چی میکنه؟ یک قدرت معنایی. اما این قدرت معنایی اینطور نیست که فاقد قدرت حقیقی به معنای نظامی قضیه نباشه. ما 40 پیش کجا بودیم؟ یه ملت مظلوم بی‌دفاع بودیم که صدام و 70 کشور جهان به پشتیبانی اون اومدن، شخ زدن مرزهای ما رو، اومدن میخواستن تهران و اینا رو تصرف کنن و ما هیچ دفاعی نداریم. ما اصلا آماده جنگ نظامی نبودیم. اما الان به چه درجه ای رسیدیم؟ اون موقع آمریکایی‌ها از پایگاه‌های خودشون در خلیج فارس میومدن تو طبس پیاده میشدن و ما یک گلوله بهشان شلیک نمیگردیم. اما الان اگر 10 سانت در مرزهای آبی و خاکی ما پیدا بشن، رزمندگان ما میان اینا رو میگیرن، اسیر میکنن و با خفت و خاری به اسارت در میارن. حتی در آسمان ما 10 متر بخوام به فضای جمهوری اسلامی نده بشه، ما اختار نمی کنیم، میزنیم. و الان شما دیدید که در زدن اون پهباد پیشرفته آمریکایی ما این کارو کردیم. الان ایران بزرگترین یا یکی از 5 قدرت بزرگ نظامی غیر هسته‌ای جهان است. اینو من از کجا میگم؟ این یه ادعای آکادمیک نیست، این یک گزارش از به اصطلاح پژوهشگرای نظامی نیست. اینه توی میدان، توی صحرا، توی بیابان، توی نبردهای که با چش دیده میشد به اصطلاح تمام دنیا جمع شدن بشار اسد در سوریه بیارن پایین، ما نگذاشتیم. اما حکومت‌های عرب مثل برگ پاییزی ریختن. اسرائیل ظرف 6 روز با 3-4 ارتش عربی جنگید و پیروز شد، اما ظرف 33 روز فقط چند تا بچشیه به اصطلاح فرزند فاطمه مقابلشان ایستادن، آخر سر اونم در یک جنگ پیش دستانه، نه جنگ بازدارنده. در سرزمین های اشکالی در حماس ما داریم اینها رو محصور میکنیم. در عراق و سوریه که آمریکایی‌ها گفتن 20 سال طول میکشه داعش بیرون کنیم، ما در مدت کوتاهی بیرون کردیم. پس این ارتش داره در خودش قدرتش در میدان نشون میده. من یک بار در یه مقاله نوشتم اگر آمریکا در ارتش خود، در نیروی هوایی، دریایی، زمینی یک جنرال مثل قاسم سلیمانی نشون بده و یک سرباز مثل شهید حجازی نشون بده، ما کلید فتح تهران رو بهشون میدیم. اما الان در جمهوری اسلامی ما صدها، هزارها، دهها هزار سلیمانی داریم و پشت این قدرت ما دانشمندانی خوابیدن برای غنی‌سازی قدرت نظامی. ما فقط با مشت نمی‌کوبیم، ما با موشک نقطه زن می‌کوبیم. چرا آمریکا الان نمیتونه به ایران حمله کنه؟ به خاطر قدرت ولایت فقیه، قدرت نظامی ما. فرمانده کل قوای نظامی ما کیه؟ ولی فقیه. یعنی تنها نیرویی که در ایران مستقیما با ولایت فقیه. این سد پولادینه، ما باید ازش دفاع کنیم. و این واقعی حرف اصلی شهید سلیمانی همینه، شما باید پشت این وایسید. بنابراین ما الان در شرایطی قرار داریم، اینهایی که ملت ایران را با جنگ میترسانن، اینا خیانت به ملت ایران میکنن. ما را چی میترسیم؟ ما 8 سال جنگیدیم با دشمن، ما در عراق و سوریه و مرزهای اسرائیل جنگیدیم. ما را صهیونیست ها از جنگ برست برستن که 4 تا ترکه اگر در سرزمین اشکالی شلیک میشه بلاواسطه دستشون رو میبرن بالا به اصطلاح مذاکره میکنن. این یکی. دوم که اصلا جنگی صورت نخواه، اگر قرار بود جنگی صورت بگیره تا الان صورت میگیره. آمریکا با کشوری که ارتش آماده، سپاه آماده و سلاح‌های فوق مدرن دارد هرگز نخواهد جنگید. جنگ رو بردن توی خزانه‌داری آمریکا و محاصره اقتصادی، بردن توی ماهواره‌ها تهاجم فرنگی، بردن تو فضای مجازی، تو فضای سیاسی. جنگ نظامی هرچه ما الان در آمادش با آماده شده 100% هستیم، اما بعضی‌ها در ایران برای علم کردن دو صدایی در برای امنیت ملی جنگ رو بهانه کردن و برای کاسبی سیاسی. اصلا جنگی اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما اعتقاد به ولایت فقیه داریم، اگر ما بنیانهای نیرومند نظامی خود را بر اساس پایه‌های اعتقاد به ولایت فقیه و دفاع جوانمردانه از مرزهای جمهوری اسلامی کنیم، از هیچ قدرتی نباید بهرسیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم جناب آقای انباربی و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس و همه شهدای مقاومت و شهدای مدافع حرم رو گرامی می‌داریم. ساعت و ایام خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
دوستان، روز نهم دی تجلی بصیرت و دانایی بود که ملت ایران از خود نشان داد. گرچه در ابتدای فصل سرد زمستان بود، ولی گرمای بصیرت و آگاهی و بینش سیاسی مردم سبب شد درخت تنومند انقلاب شکوفا شود و گل بدهد و عطر حسینی از آن تراوش کند.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم، درست مثل جنگ نظامی. در جنگ نظامی اگر شما توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیش دستانه میکنی. در جنگ نظامی اینجوریست. در جنگ تبلیغاتی، در جنگ اقتصادی، در جنگ فرهنگی، در جنگ امنیتی، در جنگ نفوذ، اینا همه جنگه. در همه اینا قضیه این است، باید حدس بزنید دشمن چه کار میخواد بکنه. امروز حدس زدن نداره، برای هر آدم آگاهی روشنه. هزاران توپخانه دروغ پردازی، توپخانه بزرگ نمایی مشکلات به سمت این ملت از راههایی که امروز وجود داره و دیروز وجود نداشت مشغول شلیکند. این فضای مجازی، ما اینو میگیم در مورد فضای مجازی، بگیم مواظب شلیک توپخانه دشمن باشید در این فضا. حواستون باشه از این فضا دشمن علیه هویت شما، موجودیت شما، نظام شما، انقلاب شما استفاده نکنه. آمارهای بیپایه میدن، دروغ میگن، نسبت دروغ میدن، چهره های مورد قبول مردم را که باید مردم به اینا اعتقاد داشته باشن تخریب میکنن. کارهای دشمن ایناست دیگه. موفقیت های انقلاب رو کتمان میکنند، دروغ انگاری میکنند، ناموفقیت ها را، ضعف ها را، کاستی ها را اگر یکیست هزار تا جلوه میدن، اگر یک جاست به همه جا تعمیم میدن. اینا کارهای دشمنه. دشمن کارش اینه. برای چی؟ برای اینکه راز پیروزی انقلاب اسلامی را دشمن فهمیده. رازش اعتقاد مردم به ایمان مردمه. بخواد این ایمان را از بین ببره. حالا اگر در طبقات سنین بالا نتوانست، در جوان و نوجوان و نسل نو این اعتقاد رو از من ببره که دیگه مردم پشت سر این انقلاب و این نظام نیستن. هدفش این مردم رو ناامید کنن، مردم رو بدبین کنند، اعتماد به نفس مردم رو بگیرند، به آینده رو تاریک نشون بدن. این کاریست که امروز دشمن داره میکنه. متاسفانه در داخل هم گروهی همین کار دشمن رو دارن انجام میدن. حالا بعضیا میفهمن که چه کار دارن میکنن، بعضیا نمیفهمند و میکنن. درست همون کار دشمن، ناامید کردن مردم، متهم کردن این و آن، دروغه های شاخدار دشمن ساز رو به جای راست وانمود کردن و قلمداد کردن در ذهن مردم. اینا کارهایی که دارن متاسفانه در داخل هم یه عده انجام میدن. اینها تقوا ندارن. اون کسانی که کار دشمن رو دارن انجام میدن در داخل تقوا ندارند.
ما ایرانی ها از ابتدای انقلاب حضورمون رو در مقاطع حساس لمس کردیم، به طوری که این حضور و رفتار سیاسی جزئی از باورهای ما شده است. اما حماسه نهم دی ماه سال 88 بار دیگر چشم ها را به سوی خود خیره کرد. حضور حماسی مردم در این روز آغازی بود بر پایان چندین ماه فتنه انگیزی در کشور. رهبر انقلاب در دیدار سال 88 مردم قم با اشاره به این رویداد مهم خاطر نشان کرد نهم دی با دهم دی فرقی ندارد، این مردمند که ناگهان با یک حرکت که آن حرکت برخواسته از همان عواملی است که 19 دی قم را تشکیل داد، یعنی برخواسته از بصیرت است، از دشمن شناسی است، از وقت شناسی است، از حضور در عرصه مجاهدانه است. روز نهم دی را هم متمایز می کند. مطمئن باشید که روز نهم دی امسال هم در تاریخ ماند. حماسه نهم دی ماه و حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و ولایت مدار ایران اسلامی در راه پیمایی نهم دی ماه سال 1388 نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب می آید. حماسه نهم دی سال روز تجدید بیعت مردم غیور ایران اسلامی با ولی فقیه زمان است. نهم دی ماه را به پاس بصیرت و مردانگی ملت شریف و غیور ایران گرامی می داریم. نهم دی برگ زرینی بر دفتر افتخارات ملت غیور ایران اسلامی است. نهم دی ماه روز بصیرت و تجدید میثاق امت با ولایت است. نهم دی روز خروش ملت ایران است، روزی است که مردم ایران نشان دادند دشمنان خود و انقلاب خود را به خوبی می‌شناسند و هرگز فریب هیله ها و نیرنگ های آنان را نمی خورند. شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو دنبال می کنید. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. یک بار دیگر فرارسیدن سال روز شهادت اسوه شهامت و ایمان زنانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما مسلمانان آزاده و مؤمن تسلیت عرض میکنیم و ویژه برنامه کوتاهی رو به همین مناسبت با عنوان امید مادر تقدیمتون میکنیم.
او که خالق مهربانی و مهربانترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوسته سفارش می‌فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را
باید فاطمه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشان. امید مادر.
بچه ها مریض شدند، نذر کرد اگر خوب شدند 3 روز روزه بگیرد. حالشان که خوب شد، علی، فاطمه، حسن و حسین و حتی فزه روزه گرفتند. افطار روز اول، هنوز دست به غذا نبرده، فقیری در خانهشان را زد. غذاشان را بخشیدند به فقیر، خادمشان هم. افطار روز دوم، سفره را پهن کرده بودند که یتیمی آمد، غذاشان را بخشیدند همه. افطار روز سوم، اسیری آمد، باز هر کس قضایش را داد. نشسته بودند گرسنه و تشنه که پیامبر آمد. سوره هل اتی نازل شده بود در شأنشان. لیطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا.
دریای کرم،
کرم اونجا به قدریه، عنایت به قدریه. درک کنی کسی که 3 شبانه روز به آب افطار میکنه، نان جو و از حسن و حسینش میگیره، به اسیر میده. این جوانی که برای او در عزایش اینقدر دوندگی کنه، اون کسی که اینقدر به سر و سینه بزنه، اون کسی که اینقدر تبلیغ کنه برای جبران مظلومیت او، آیا دم جون دادن او چه میکنه؟ چه جزایی به شما میده؟ روز قیامت با شما چه معامله میکنه؟ مبادا غفلت کنید از این لطفی که خدا به شما عنایت کرده، عقب بمانید.
نمیتونیم حتی درک کنیم اهل بیتو، نمیتونیم بفهمیم یعنی چی، کسی نمیتونه درک کنه، یعنی ظرفیت نداره اصلا. همه در همون حد ظرفیتی است که خدا به ما داده، در همون حد خداوند انشاءالله به همون اندازه‌ای که بشر استعداد داره و خدا قرار داده برای